29/8/92
کلاس خارج اصول استاد شبینی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد حجیت ظواهر قرآن بود. وجوهی برای انکار حجیت ظواهر قرآن ذکر شده بود. وجه اول این بود که قرآن از اتباع متشابه نهی کرده و عمل به ظواهر اتباع متشابه هست ولو احتمالا. بنابراین نباید به ظواهر عمل کرد. این استدلال در واقع دو شاخه است. این که عمل به ظواهر قطعا متشابه هست، یکی این که عمل به ظواهر احتمالا متشابه هست. ما اول قطعه اول استدلال رو بحث میکنیم، بعد در مورد قطعه دومی صحبت میکنیم. خب مرحوم شهید صدر اشکالاتی رو به این استدلال ذکر میکنه، بعضیشون از خودشون، بعضیشون از کلمات علما. ما چند تا از این اشکالات رو نقل و بررسی میکنیم. یکی از اشکالات این بود که آیه از اتباع متشابه نهی نکرده، بلکه آیه قرآن از اقتصار در عمل بر متشابهات نهی کرده. ولی اگر ما در مقام عمل اقتصار بر متشابهات نکنیم، هم متشابهات رو اخذ کنیم هم محکمات رو اخذ کنیم، اون مانعی نداره. یه شاهدی برای این معنا تو کلام آقای صدر هست، اون اینه که میگن که اگر مثلا گفتن که دروس این مدرسه فلسفه است و منطق، کسانی که در این کلاس هستند درس منطق میخونن، این میگه ظاهرش اینه که فقط درس منطق میخونن، درس فلسفه نمیخونن. آیه قرآن هم همین جوره، اول تقسیم کرده، گفته که آیات قرآن بعضیشون محکم هست بعضیشون متشابه هست، آدم های منحرف متشابهات رو اخذ میکنن، یعنی فقط متشابهات رو اخذ. ما عرض کردیم از آیه قرآن مطلب استفاده نمیشه که اینها فقط متشابهات رو عکس میکنن. تو جلسه قبل در این مورد توضیح دادم. حالا یه نکتهی میخوام در این جلسه ذکر کنم، اون این که فرق است بین این مثالی که شهید صدر ذکر میکنه و مثالی که این آیه قرآن. من حالا یک مثال دیگه بزنم بعد فرق این دوتا رو عرض کنم. اگر گفتیم که بچه های مدرسه دو دسته هستن، بعضیشون بچه های درس خون هستن بعضیشون بچه های غیر درس خون هستن، فلانی با بچه های غیر درس خون رفیق می، یا فرض کنید اینجوری تعبیر کنیم، بعضی هاشون اخلاق خوب دارن بعضیشون اخلاق خوب ندارن، و فلانی با بچه‌هایی که اخلاقشون خوب نیست رفیق میشه، حالا این ممکنه این باشه که حالا با بچه هایی که اخلاقشون خوب هم هستم رفیق بشه، مطلقه، یعنی اطلاق داره که هر دو دسته رو شامل میشه. و این اختصاص نداره به جایی که فقط با افراد بد رفیق میشه. فرق است بین این مثال، این دوتا مثالی که ذکر کردیم. این مثالی که شهید سعد ذکر میکنه، این چون متکلم به طور متعارف در مقام بیانه، خواهد بگه این افرادی که تو اون اتاق هستن فقط منطق میخونن، اگر فلسفه هم بخونن چرا ذکر نکنه؟ مگه منطق خصوصیتی داره که فقط منطق خوندنشون رو ذکر کنه؟ خصوصیتی منطق خوندنشون نداره که اون رو ذکر کنن. ولی اگر خصوصیتی منطق خوندنشون ذکر کرده باشه، خب مانعی نداره اون رو ذکر کنن. فرض کنید بگیم دروس این مدرسه هم دروس اصلی است هم دروس جنبی، افرادی که تو اون اتاق هستن دروس جنبی رو میخونن. اون که دروس اصلی رو همه میخونن، ولی اونها این خصوصیت رو داره که دروس جنبی رو هم میخونن و در مقام ذکر این جهت هستیم که دروس جنبی رو اونها میخونن. ببینید چون خصوصیتی نداره تو مثال شهید سعد، اطلاق قضیه اقتضا میکنه که فقط منطق رو بخونن، اگر فلسفه رو میخوندن ذکر میکنن. ولی ما نحنفی چون در مقام بیان مذمت این هاست، تبعیت از متشابه مذمومه، تبعیت از محکم مذموم نیست. میخواد کار بد اینها رو بگه، کار بد اهل زیق رو بگه. کار بد اهل زیق تبعیت از متشابهه، تبعیت از محکم بکنن یا نکنن، اون بد نیست که اونو بخواد ذکر کنن، او کار نداره. تو همین مثال هم عرض کردن، فرض کنید شخص میگه رفیق با آدم های بد میشه، ممکنه رفیق با آدم های خوب هم بشه یا نشه، اون مذموم نیست. در مقام ذکر کار بد این آقاست. کار بد این آقا این هست که از افراد بد با افراد بد دوستی میکنه. بنابراین این در مقام بیان همه کارهای این شخص نیست، به خلاف اون مثالی که شهید سعد میزدن، در مقام بیان درسی هست که افراد این کلاس میخونن. درس این کلاس، درس مثل منطق و فلسفه با هم فرق نداره. در آیه قرآن این میگه، میگه آدمهای اهل زیق یک کار بد دارن، یک کار ناروا دارن، اون اینه که از متشابهات پیروی میکنن. حالا از محکمات پیروی میکنن یا نمیکنند، اون کار ناروایی نیست. این در مقام بیان کار بد اهل زیقه. پس بنابراین این ربطی به این نداره که اقتضی، یعنی از این آیه استفاده نمیشه اقتصار میکنن. اصل قضیه همون نکته بود که تو جلسه قبلم اشاره کردم، حالا تکمیلش میکنم. اون اینه که این آیه نهی از اتباع متشابه به نحو مطلق نمیکنه. آیه از دو قسمتش میشه مطلب استفاده کرد، هیچ قسمتش ربطی به نهی مطلق از اتباع متشابه نیست. یکی از اصل تکیه ای که فهم الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من، اون مقید هست، مذموم بودن اتباع متشابه به ابتغاء تعویله، با توضیحی که در جلسه قبل دادیم که انحلالی است و امثال اینها، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله هر دو مذمومه. اون این هست که اتباع المتشابه ابتغاء تعویله اشکال داره. شما باید اثبات کنید که طبعی حمل ظاهر بر معنای ظاهریش تأویل آیه است. بر فرض هم که بپذیریم که ظاهر از مصادیق متشابه، یه تیکه یه تیکه قطعه دوم آیه هست و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، با اون توضیح جلسه قبل دادیم که بنابر روایات و راسخون فی العلم عطف به الله و مراد از راسخون فی العلم هم ائمه است. معنی این آیه این هست که علم به تأویل کتاب منحصراً در حق ائمه ثابت هست. خب اینم باز کلمه تأویل داره، حمله ظاهر بر معنای ظاهریش تأویل نیست. ما عرض کردیم تأویل، اصل معنای تأویل یعنی ارجاع، ارجاع دادن مصدره. گاهی اوقات تأویل به معنای اسم مفعول هم به کار میره، به معنای ما یرجع الیه، مرجع. حالا یا اسم مفعول تعبیر بکنید یا اسم مکان تعبیر بکنید فرق نداره، بهتره تعبیر اسم مفعول بکنید. خب ما یرجع الیه گاهی اوقات یک شیء خارجی رو مرجعش رو میخواییم تعیین کنیم، گاهی اوقات یک دال، یک شیعی که از سنخ دال و حاکی و کاشف هست. در هر دو اینها اون اگر اون چیزی که به اصطلاح به عنوان مرجع شیع تلقی میشه، اون چیزی هست که مسیر طبیعی شیع هست که همه اشخاص هم میدونن امثال اینها. این فرض کنید که غذا خوردن سبب سیر شدن میشه، نمیگن تأویل غذا خوردن سیریه، تأویل به اون مرجعیتی میگن که برای افراد روشن نیست، یک نوع خفا و پوشیدگی درش باشه، ولی اون چیزی که کاملا واضح است که این نتیجه آشکاره، نتایج آشکار شی رو تأویل بهش اطلاق نمی کنن. و اون مواردی هم که در آیات قرآن تأویل به معنای مرجع به کار رفته، مثل ذالک خیر و احسن و تأویلا، میگه این سرانجام بهتری داره، این مراد از سرانجام عاقبت اخرویشه که انسان‌های عادی توجه ندارن که این کار سرانجام بهتری داره. ببینید یک نفری یک کار سخت میکنه، دنیا رو بر خودش تلخ میکنه برای رسیدن به یک امر اخروی، ممکنه اشخاص بگن که بابا چیکار داری میکنی؟ میگه نه این سرانجامش، مراد از سرانجام نه اون چیزی که همه مردم میدونن به اون منتهی میشه، مراد از تأویل اون چیزی که همچنین در مورد رؤیا گاهی اوقات تأویل رؤیا که گفته میشه، تعبیر رؤیا، یه چیزی که طرف خواب میبینه که پدرش داره میاد، فردا پدرش میاد، یا نمیگن تعبیر رویا. تعبیر رویا اون چیزی هست که رجوع میکنه شیء به او، اون چیزی که عین این شیء هست، یا نه مصداق واضح شیء هست. مدلول واضح شیء رو تعبیر نمیگن، مدلولی که مدلولیتش برای این دال یک نوع خفایی داشته باشه اون رو تأویل میگیرن، مثل رویاهایی که خوابهایی که به هر حال تفسیر خاصی در موردش میشه. در مورد آیه قرآن هم تأویل به معنای بیان مقصود واقعی که از ظاهر کلام استفاده نمیشه، نه اینکه تأویل یعنی ارجاع دادن. تغییر، یه تعبیری تو بعضی از کتب لغت هست، میگه التأویل و تغییر به معنا واحد یا به معنا. تأویل یعنی تغییر، یعنی اون چیزی که از مسیر اصلیش از مسیر مراد اصلی یعنی مسیری که روشن هست از اون مسیر ما اون رو منحرف میکنیم و حمل ظاهر بر ظاهرش تأویل نیست. به تعبیر دیگه یه چیزی که به نفسه کاشفیت داره ارجاع کار من نیست، خود لفظ برای که کاشفیت داره. تأویل یعنی من کاری بکنم که این لفظ به این برسه، به این معنا رسونده بشه، جایی که لفظ خودش فی نفسه این معنا رو میرسونه و نیاز به ذکر من نداشته باشه. من کار اینستم که خود لفظ داله برای معنا هست دیگه، اینکه من بخوام او رو به تکمیل دلالتش بکنم این نیاز به من نیست، خودش رو داره میرسونه. تأویل مصدر هست به معنای تغییر دادن، ارجاع دادن به این معنا هست و حمل ظاهر بر ظاهرش تأویل نیست. یه مثلا البته من حالا نمیخوام وارد بحث مفصل تأویل بشم که تأویل مربوط به تعیین مفهوم الفاظ هست یا تبیین مصادیق الفاظ هست یا مربوط به بیان باطن معانی هست، اون حالا جورای مختلف میتونیم براش معنا کنیم. ببینید حالا اجمالا عرض بکنم، تو آیات و روایات ما میگه که صراط مستقیم صراط امیرالمؤمنین هست، مثلا ضالین یهود هست، مغضوب علیهم نصارا هست، یا برعکس الان یادم نیست کدومشون تطبیق شده. اینا مراد از این که صراط مستقیم صراط امیرالمؤمنین هست این نیست که لفظ صراط مستقیم استعمال شده در حضرت امیرالمؤمنین، مراد این نیست. بحث سر این هست که صراط مستقیم یک معنایی هست که مصداقش حضرت امیر هست، راه مستقیم راه حضرت امیر هست. ضالین یعنی گمراهان، معناش هم واضحه، ابهامی در معناش نداره، ولی تعیین مصداقش میکنه، میخواد بگید مصداق این آیه این تأویل میتونه مربوط به مصداق باشه، میتونه مربوط به مفهوم باشه. فرض کنید مفهوم مجملی وجود داشته باشه که معناش رو، یا ظاهری باشه که مراد معنای ظاهری نباشه، خلاف ظاهر باشه علیه تقدیر، همین ها امکان داره. حالا من وارد اون بحثی که تأویل مربوط به چه مرحله یه نمیخوام بشم. آقا
یه تأویلی هم
مقابل تنزیله، حالا صبر کنید اونم عرض میکنم. اتفاقا همین نکته رو میخواستم عرض کنم، اون اینه که اساسا یکی از شواهدی که تأویل حمل لفظ بر ظاهرش نیست، روایت‌های زیادی که تأویل رو در مقابل تنزیل قرار داده، که بعضی از روایات در مورد من در همین باب مربوط به تفسیر آیه وارد شده، در ذیل همین باب ها عرض کنم خدمت شما. انا اقاتلکم علی التنزیل و انت تقاتلهم علی التعویل، که میگه پیغمبر بر تنزیل کتاب مبارزه میکرد ولی حضرت امیر بر تعویل کتاب مبارزه میکرد امثال اینها. و دباته خیلی زیادی هست که بحث تنزیل و تعویل رو در مقابل هم قرار داده. به نظر میرسه که خود همین هم ولو اصلا ذاتن تعویل حمل ظاهر بر معنای ظاهری رو نمیگیره، این روایات رو هم که زمینه بکنیم واضح‌تر میشه که حمل ظاهر بر ظاهر از مصادیق تعویل نیست. یه باب 13 از ابواب صفات قاضی، این باب مفصلی است که مرحوم شیخ خور مطرح کردن، اونجا تو بعضی از همین روایات بحث این که تأویل رو در مقابل تنزیل قرار داده. حالا اون روایتی که میخواستم پیداش کنم حالا هستش توش، ان الله علم نبی التنزیل و التأویل، یا انا صاحب التنزیل انا صاحب التأویل، امثال اینها. تو حالا اون مثال روشنی که در مقابل هم قرار دادنش همون تعبیری است که پیغمبر به حضرت امیر می فرماید که انا قاتلهم علی التنزیل، یا انا قاتلتهم علی التنزیل و انت قاتلهم علی التأویل.
اما این تعبیر راجع
اینا برگرفته از همون جمله پیغمبر هست، اشاره به همون جمله پیغمبر هست که پیغمبر به حضرت امیر خطاب میکردن که تو بر تأویل اینها چیز میکنی. اینها در واقع فرض کنید که خداوند میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر یعنی کسانی که صاحبان امر، صاحبان امر. حالا اونا میگن ما صاحبان امر هستیم، ولی صاحب امر واقعی که پیغمبر اون رو تعیین کرده در غدیر، حضرت امیر صلوات الله علیه است. تأویل یعنی این، یعنی بیان مصادیقی که این مصادیق مراد خداوند هست، ولی مراد خداوندی که از لفظ به طور مستقیم استفاده شده نیست. برای استفاده شدنش از لفظ نیاز به یک قرینه خارجیه داره، که هیچ یک از آیات قرآنی که در مورد حضرت امیر هست اسم از امیر که صریحا توش وارد نشده. در هر حال یک روایاتی که در مورد اینکه این آیه در مورد حضرت امیر وارد شده، اونو حداقل چیزی که باید بیانش کنیم اینه دیگه. و به این معنا نیازمند تأویل هستن، یعنی نیازمند زمینه کردن یک مطلب دیگری هست تا اون مراد ازش استفاده بشه. این یه نکته، یه روایتی اینجا هست، بعضی از اقوال مفسرین هم وارد شده. تو روایت میگه فالمنسوخات من المتشابهات و ناسخات من المحکمات. این تو بحث اشتراکم، بحث بعدیه اون تو بحث نه بس نه بس متشابهات، یعنی مقدمه دوم بحث ما، این که آیا ظواهر جزء متشابهات هست یا بر اون من این روایت رو چیز کرده. بگذاریم، بنابراین حمل خلاصه کلام این هست که آن چیزی که آیه قرآن از او مذمت کرده است و علم او رو مختص ائمه دانسته است، علم به تأویل آیات متشابه هست و تأویل آیات متشابه شامل حمل ظاهر بر معنای ظاهری نمیشه. این یه مطلب،
یعنی متشابه خودش یه ظهوری داره جدای از تعبیرش،
تعبیر نیست،
یعنی جدای از تعبیرش خودش به خودی خود یه ظهوری
داره. نه ظهور داره یا نداره به اون کار نداریم، بس در اینه که آیات فرض کنید که متشابه آیات ظاهر رو هم میگیره، ولی نگفته از متشابه تبعیت نکنید، گفته متشابه رو تأویل نکنید. ما کسی که به ظاهر، فرض اینه که متشابه ظاهر رو میگیره. عرض کردم دو تا مقدمه بحث هست. یک بحث مقدمه اول اینه که نهی از اتباع متشابه شده است. مطلب دوم این که متشابه ظاهر رو هم میگیرد. ما فعلا تو مقدمه دوم نمیخوایم بحث کنیم، خود رو بحث میکنیم. بحث در این هست که آیا نهی از اتباع متشابه شده یا نشده. نهی از، گفتیم که نهی از اتباع متشابه به نحو مطلق نشده، نهی از اتباع متشابه شده به قصد تأویل. و همچنین آیه قرآن فرموده که تأویل متشابه رو شما نمی توانید انجام بدید، چون علم به تأویل کتاب فقط مختص ائمه معصومین است.
هیچی که از این دو بیان ربطی به ظاهر نداره، چون حمل ظاهر بر معنای ظاهریش تعویل نیست. این محصل این قسمت عرض ما. نکته دیگری که اینجا وجود داره اون اینه که آیه قسمت اول آیه که عمدتاً به اون تکه که تو کلام شهید صدر شده، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، این میخواد بگه که اهل انحراف آیات متشابه رو پیروی میکنند تا اونها رو تعویل کنند به اون مسیری که خودشون میخوان، به مسیر انحرافی، به زیق او رو به تعویل کنن. اگر تفسیر حمل ظاهر بر ظاهرش تعویل هم باشه، تعویل به زیق نیست، ارجاع به مقاصد باطله منهی شمرده شده. حمل ظاهر بر ظاهرش فرض کنید تعویل هم شمرده بشه، بیان معنای واقعی آیات هست. این نمیگه بیان معنای واقعی آیات اشکال داره، اون میگه که ارجاع آیات متشابه به مقاصد باطله این کار درستی نیست. خب حمل ظاهر بر ظاهرش مصداق این کار منهی نیست. البته این اشکال در صورتی هست که استدلال به قطعه اول آیه باشه، ولی اگر استدلال به قطعه دوم ما یعلم و تعویله و الا الله هو الراسخون فی العلم باشه، این اشکال وارد نمیشه. اصولا میگه که تعویل آیات فقط راسخون فی العلم میدانند مطلقا. پس برای شما اگر قبول کنیم که حمل ظاهر بر ظاهر مصداق تعویله، این مصداق تعویل اختصاص داره علمش به ائمه معصوم. خب این یه مرحله که آیه از اتباع متشابه به نحو مطلق نهی نکرد. یه اشکال دیگه وجود داره، مقدمه دومی که تو کلمات این آیون هست، گفتن ظاهر متشابه هست، از مصادیق متشابه. آقای صدر تو ضمن کلماتشون اینجوری مطرح میکنن، میگن متشابه یعنی عبارتی که دو تا معنا داره که معناها شبیه هم هستن. میگه یه موقعی ما میگیم که درجه مشابهت معانی هم باید مثل هم باشه تا متشابه صدق کنه اندازه. یه موقعی میگیم نه، متشابه بودن همین مقدار که هر دو معنا احتمال داره از لفظ اراده شده باشه، همین مقدار کافی هست برای اینکه متشابه صدق میکنن. در احتمال اراده شدن شبیه هم هستن، نه در اصل احتمال، نه در درجه احتمال. و بنابراین میگن این که ظاهر از مصادیق متشابه هست وابسته به این هست که ما مراد از شباهت داشتن رو شباهت در اصل احتمال اراده معنا بدانیم یا درجه احتمال رو هم دخیل بدانیم. من فکر میکنم که یک احتمال سوم اینجا هست که از هر دو این احتمالات روشن‌تره. نه اگه حالا برای اینکه این احتمال سوم واضح بشه اول یه مطلبی رو عرض بکنم. اگر یه آیه‌ای سه تا احتمال درش وجود داشته باشه، یه احتمالش مثلا 20%، یه احتمالش 30%، یه احتمالش 50%، آیا این داخل در متشابه هست یا داخل در متشابه نیست؟ قطعا داخل در متشابهه، در حالی که درجه شون هم مختلفه. درجه شون یکیش 20، یکیشون 30، یکیش 50. مجرد این که درجه احتمال معانی بیشتر باشه، یکی از معانی بیشتر باشه، اون آیه رو از متشابه خارج نمی کنه. به نظر می رسه که متشابه بودن در
حجت نبودنه، یعنی معانی که هیچ کدوم از جهت ادله حجیت بر دیگری ترجیح نداشته باشه، همشون نسبتشون به ادله حجیت دلالت یکسان باشن، شبیه هم باشن، در این که ادله حجیت هیچ کدومشون رو نمیگیره از این جهت. بنابراین اگر این معنا باشه، این مثالی که عرض کردم خب داخل در متشابه هست، چون نسبت اینها متساوی هست. و این یه مطلب. مطلب مهمتر در اینجا یه نکته دیگه ای هست. این نکته رو توجه بفرمایید، تو کلمات شیخ صدر این کلمه متشابه به معنای آیه متشابه به معنای آیه‌ای که معانی مختلف شبیه هم داره. به نظر میرسه که متشابه از شبیه نیست، از اشتباهه. حالا این رو میخوام توضیح بدم. ببینید کلمه متشابه گاهی اوقات به معنای دو چیزی که شبیه هم هستن به کار میره. متشابه معنیش در جایی که فاعل متشابه متعدد باشه، یا حقیقتاً یا حکمن، خب متشابه به معنای شبیه هم میان. ببینید قبل از اینکه اینو توضیح بدم یه نکته رو عرض بکنم، باب مفاعله و باب تفاعل هر دو معنای شایعشون مشارکت دیگه، ولی یه فرقی دارن. دوتا طرف مشارکت رو در باب مفاعله یکشو فاعل قرار میدن، یکشو مفعول قرار میدن. میگیم که قاتل زیدون امرن، ولی در باب تفاعل هر دوشو فاعل قرار میدیم، میگیم تقاتل زیدون و امرون، آون زیدون امرن و تعاون زیدون و امرون. کلمه تشابه اگر به معنای مشارکت باشه، اگر به معنای شباهت باشه و اینها، میگیم تشابه زیدون و امرون، زید و امر شبیه هم هستن، دو تا فاعل داره حقیقتاً. یه موقعی فاعلش حقیقتاً متعدد نیست ولی حکمن متعدد هست. در آیات قرآن گاهی اوقات تمام آیات قرآن متشابه دانسته شده که آیات و متشابهات تو چه سوره ای هست که کل آیات قرآن متشابه دانسته شده؟ متشابهات الان توی بعد یکی از آیات قرآن، تمام آیات قرآن متشابه، قرآن متشابه، کتابن متشابهن، کتابن متشابهن مثانیه، کتابن متشابه، کتاب متشابه. اینجا کتاب چون اسم بر مجموع قرآن هست معنا میکنن کتاب متشابه، یعنی کتابی که بعضی از آیاتشون شبیه بعضی از آیات دیگه هست. کتاب مجموعه است، معنای متعدد داره، یعنی بعضی از اجزاش با بعضی اجزای دیگه متشابه هست. خب اونم اب نداره به معنای متشابه معنا بکنیم.
می‌فرمایید که
لزومی
نداره شباهت و
تقاربی
داشته باشه، همین که
نه بحث این هست که متشابه گاهی اوقات به معنای دوتا چیزی که شبیه هم هستن به کار میره، مثل تشابه زیدون و امرون، تماثل زیدون و امرون، یکی اینجوری هست. آیه قرآن کتابن متشابهن به این معناست، به اعتبار اینکه کتاب اجزای مختلف داره، کتابن متشابهن یعنی کتابی که بعضیشون با بعض دیگر شبیه باشن. ولی در اینجا خود آیه متشابه تلقی شده، خود آیه، اولا نه که معناش متشابه،
دو تا معنا داره، معانی آیه بعضیشون این معناش با اون معنا فرضه، تعدد معنا و امثال اینا نکرده. به نظر میرسه که اینجا تشابه به معنای اشتباهه، مثل آیه دیگر قرآن ان البقره تشابه علینا، که گفتن ان البقره تشابه علینا ای اشتبه علینا، شب اشتبه. اینو توجه بفرمایید، اشتباه ولو علتی که اشتباه رو اشتباه میگن به خاطر شباهت هایی هست که بین معانی مختلف وجود داره، اون شباهت منشأ اشتباه میشه، ولی اون اصل تناسب لغویه. ولی دیگه اشتباه که ما میگیم یعنی اشتباه شدن دیگه، ان البقره تشابه علینا دیگه اون معنای شباهت و اینها به ذهن خطور نمیکنه. حالا اینو اجازه بدید من فردا بیشتر در موردش توضیح بدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قدیم که انسان رو نداشته باشه حتی اقل نفر تریم منتیش